ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت ایران، 16:30 چهار و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در این نخستین روز هفته شنبه، هفتم مرداد ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 28 روز از ماه ژوئیه سال 2012 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که کیوان حسینی دبیر این بخش خبری برای شما آماده کرده است. اما نخست اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شوید از همکارم محمد زرقامی. محمد، شامگاه خوش.
شامگاه شما آقای خاکزاد خوش و شامگاه همه شنوندگانی که در این لحظه گوش به رادیو فردا سپردن. خبرها رو آغاز میکنیم با آخرین اخبار و تحولات از سوریه. به گفته یه مخالفان حکومت بشار اسد، حمله نیروهای دولتی به شهر حلب از صبح امروز با تانک ها و هلیکوپترهای توپدار آغاز شده است. نیروهای دولتی از روز پنجشنبه در حومه حلب تجمع کرده بودند و از امروز صبح به سوی محله هایی که در دست مخالفان مسلح بوده است حرکت کردند. بنابر گزارش ها ساکنان غیر نظامی عمدتاً در زیرزمین ها پناه گرفتند. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی درباره احتمال قتل عام شهروندان و ارتکاب جنایات جنگی هشدار دادند.
در ادامه برنامه گفتگوی خواهیم داشت محمد با همکارمون ایلیا جزائری در بیروت در همین زمینه.
اما در ادامه اخبار مربوط به سوریه، روسیه میگوید وضعیت حلب غم‌انگیز است اما نمیتوان انتظار داشت دولت سوریه در مقابل مخالفان مسلح دست روی دست بگذارد. با ادامه درگیری‌ها در سوریه، سلفی‌های مخالف بشار اسد در لبنان تهدید کردند که حزب الله باید خلع‌سلاح شود وگرنه آنها هم مسلح می‌شوند. اما به ایران سری میزنیم. استاندار تهران اعلام کرده است که برای مقابله با کمبود مرغ، از امروز قیمت مرغ در همه استانهای ایران یکسان میشود. مرتضی تمدن به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که قیمتهای متفاوت مرغ در هر استان و شهرستان باعث بروز مشکلات متعددی شده بود. به همین علت مرغ از امروز شنبه تک نرخی شده است و به قیمت 5200 تومان عرضه می شود. امروز همچنین اعلام شد که به دلیل نبودن اعتبار مرغ از سبد ماه رمضان کارمندان حذف شده است. کمبود مرغ و گرانی آن در هفته‌های اخیر سبب تشکیل صف‌های طولانی و تجمع در مقابل محل‌های توزیع مرغ دولتی شده و شهر نیشابور هم شاهد تظاهرات اعتراضی بوده است. اما یک خبر از سینمای ایران. ایرن، بازیگر قدیمی سینمای ایران، به علت بیماری سرطان درگذشت. ایرن زازیانس در سال 1306 در بابلسر از پدر و مادری ارمنی به دنیا آمد. او بازیگری را از تئاتر فردوسی آغاز کرد و سپس به سینمای ایران راه یافت و تا زمان انقلاب به کار ادامه داد. ایرن در حدود 30 فیلم سینمایی بازی کرد که از بین آنها میتوان به خداحافظ رفیق ساخته امیر نادری، محلل از نصرت کریمی، بلوچ ساخته مسعود کیمیایی و موسرخه ساخته عبدالله قیابی اشاره کرد.
البته دوستان، گزارشی که همکارم محمد زرقامی درباره درگذشت ایرن تهیه کرده و با جمشید مشایخی گفتگو کرده، در همین مجله به سمع شما شنوندگان گرامی خواهد رسید. محمد.
و خبری از مسابقات المپیک. اولین روز مسابقات المپیک لندن از صبح امروز در جریان است. تیم‌ها در رشته‌های تیراندازی، بدمینتون، بسکتبال زنان، تنیس، دوچرخه سواری، ژیمناستیک، پینگ پونگ، والیبال زنان، والیبال ساحلی، شنا، جودو و قایقرانی در حال رقابت هستند. 9 ورزشکار زن و مرد ایرانی هم در برخی رشته‌ها حضور دارند. مسابقه های المپیک لندن دیشب رسما با سخنان ملکه الیزابت در حضور حدود 120 تن از رهبران جهان، 80 هزار تماشاگر و تیم‌های ورزشی با نمایش مراحل گوناگون تاریخی بریتانیا و دستاوردهای علمی و صنعتی این کشور و همچنین برگزاری کنسرت‌هایی آغاز شد. آقای خواستم؟
سپاسگزارم محمد زرقامی، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی ما رساند. محمد، اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستیم.
حتما در خدمت شما و شنونده ها خواهم بود.
و در مجله شامگاهی رادیو فردا، گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه پنج علاوه یک در استانبول چه نتایجی در بر داشت؟ مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با یک کارشناس تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. خانواده امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران متهم به جاسوسی شده است، از وضعیت او اطلاعی ندارد. گزارشی از مهتاب وحیدی راد خواهیم شنید. همکارم بهروز کارونی از قطع برق در برخی از شهرها و مناطق ایران گزارشی تهیه کرده است که با هم خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله گفتگو با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، درباره آخرین تحولات بحران سوریه. و همچنین ایرن، هنرپیشه قدیمی تئاتر و سینمای ایران در گذشت. گفتگوی محمد زرقامی با جمشید مشایخی را هم میشنوید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در حالی که علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین المللی، تا رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از ادامه مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک تا دستیابی به نتیجه مثبت و سازنده سخن میگویند، دیپلمات‌های غربی از بی نتیجه بودن دیدار معاون سعید جلیلی و معاون خانم کاترین اشتون در استانبول خبر دادند. همکارم مهرداد قاسم‌فر.
آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد، یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که خواسته نامش فاش نشود، گفته است که در آخرین جلسه از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی که روز سه‌شنبه در استانبول و در سطح معاونان برگزار شد، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در سطح معاونان که از آن به عنوان مذاکرات کارشناسی یاد می‌شود، میان علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ایران، و هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سوم مرداد پشت درهای بسته در استانبول برگزار شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران، درباره این مذاکرات چنین می‌گوید:
مذاکرات استانبول که بین خانم اشمید و آقای باقری، معاون آقای جلیلی، برگزار شد، به نظر من مذاکرات با اهمیتی بود. اهمیت از این لحاظ که دو طرف به یک واقعیت دست پیدا کردن و اون نبودن هیچ شانسی برای پیش بردن این گفتگوهاست. در طول 6 ماه گذشته حداقل ایران اصرار داشت و با پیشنهاد ایران این گفتگوها شروع شد، ولی به علت نداشتن درک درستی از طرف متقابل و همینطور ارزیابی غلط از جایگاهی که ایران در وضعیت کنونی از اون قرار داره، برخورد ایران با مذاکرات برخورد بسیار متفاوتی بود با اونچه که انتظار می‌رفت در ارتباط با این گفتگوها ایران داشته باشه. به این دلیل گفتگوها به نتیجه درستی نرسید.
روز جمعه یک دیپلمات اروپایی که به خاطر محرمانه بودن جزئیات جلسه یاد شده خواست که نامش ذکر نشود، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که فقدان پیشرفت در گفتگوهای سه‌شنبه به احتمال زیاد به این معناست که جلیلی و اشتون تنها بر سر یک دیدار دیگر اشمید و باقری یا حتی دیداری در سطح پایین‌تر و باز هم در سطح کارشناسی توافق خواهند داشت. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند که طرفین به دلیل نرسیدن به کوچکترین توافقی کار دشواری در پیش روی دارند. رضا تقی‌زاده،
نماینده ایران، اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات در استانبول خواهد بود، ولی با توجه به اینکه دور قبلی مذاکرات کاهش پیدا کرده بود، از سطح آقای جلیلی به سطح کارشناسان و در حد معاون او تقلیل پیدا کرده، در همین حد هم مذاکرات پیشرفتی نکرده، دو طرف نمی‌دونن بر سر چه چیزی بایستی توافق بکنن. به این علت ضمن اینکه ایران یک جانبه تنها اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات مذاکرات در استانبول هست، چون این توافق طرف متقابل رو نداره، تاریخی برای انجامش روشن نشده. این روشن نبودن تاریخ مذاکرات بعدی نشونه عدم تفاهم در این مورد است و این مورد رو نماینده آمریکا هم دو روز قبل تایید کرد و گفت هنوز تصمیمی برای ادامه گفتگو با ایران گرفته نشده و این عدم تصمیم تلویحاً در اظهار روز گذشته سخنگوی جامعه اروپا هم دیده میشد. بنابراین نه محلی برای برگزاری گفتگوهای بعدی دقیقاً و به صورت مشترک روشن شده و نه تاریخی برای اون اعلام شده.
دیپلمات دیگری از اتحادیه اروپا که او هم از اعلام نام خود پرهیز کرده به اسوسییتد پرس گفته است که کاترین اشتون به زودی با مذاکره کننده ارشد ایرانی سعید جلیلی درباره چگونگی ادامه مذاکرات هسته‌ای صحبت خواهد کرد. این دیپلمات ها که به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس با نتایج گفتگوهای اشمید و باقری آشنا هستند، به این خبرگزاری گفتند به این خاطر که رویارویی نظامی به عنوان یکی از گزینه‌های موجود به جای مذاکره مطرح است، گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و غرب در هر سطحی که می‌خواهد باشد همچنان ادامه خواهد یافت. ایران هم با آگاهی از این مسئله تمایل خود به ادامه مذاکرات را بیان کرده و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل هم روز جمعه گفت که مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 تا دستیابی به نتیجه مثبت و سازنده ادامه خواهد داشت.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. خانواده امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی تبار، آمریکایی ایرانی تبار متهم به جاسوسی در جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای گفتند که از وضعیت او اطلاع چندانی ندارند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانواده امیر میرزایی حکمتی با اعلام اینکه روز شنبه تولد اوست، ابراز امیدواری کردند که او هر چه زودتر به خانه بازگردد. گزارشی میشنویم در همین زمینه از همکارم مهتاب وحیدی راد.
خانواده امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی متهم به جاسوسی، میگویند چند ماهی است که از وضعیت او بی‌خبرند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانواده امیر میرزایی حکمتی با انتشار بیانیه ای گفتند که از زمان اعلام خبر تجدید محاکمه فرزندشان اطلاع چندانی از وضعیت او ندارند. خانواده امیر میرزایی حکمتی در بیانیه‌شان نوشتند اوایل بهار امسال از طریق خبرگزاری‌های داخلی مطلع شدند که دیوان عالی کشور رأی به تجدید محاکمه فرزندشان داده، اما از آن زمان تا کنون او را ندیدند. آخرین دیداری که امیر میرزایی حکمتی با خانواده‌اش داشت در اسفند ماه سال 90 بود که با مادرش بهناز حکمتی ملاقات کرد. آقای حکمتی که ساکن ایالت میشیگان آمریکا بوده، حدود یک سال پیش به ایران رفت تا به گفته خانواده‌اش با بستگانش دیداری تازه کند. او تابستان گذشته توسط نیروهای امنیتی در ایران بازداشت و به همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا متهم و به اعدام محکوم شد. تا اینکه در اسفند ماه سال گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از لغو حکم اعدام آقای حکمتی خبر داد. آقای اژه‌ای در یک کنفرانس خبری گفت که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی را لغو کرده و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارسال شده است. امیر میرزایی حکمتی چند ماه پس از بازداشت در اعترافات تلویزیونیش اتهاماتش را پذیرفت و گفت که به استخدام برنامه ایران در سازمان سیا درآمده بود. در حالی که خانواده‌اش بارها اتهام‌های وارده به آقای حکمتی را رد کرده و گفتند که اعتراف‌های او تحت شرایط سخت و به صورت اجباری گرفته شده است. صدور حکم اعدام برای این شهروند ایرانی آمریکایی اعتراض مقامات آمریکا و چند نهاد حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل را هم به دنبال داشت. عفو بین الملل روند دادرسی پرونده امیر میرزایی حکمتی را ناعادلانه توصیف کرده و اعلام کرده بود که صدور این حکم و جوانب سیاسی آن جای سؤال دارد. امیر میرزایی حکمتی 29 ساله متولد آمریکا و شهروند این کشور است، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره می‌گویند تابعیت دوم شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. گزارش های رسانه ها در ایران حاکی از قطع برق در برخی از شهرها و مناطق ایران در روزهای اخیر است. پیش از این رئیس سندیکای برق در اردیبهشت ماه سال جاری هشدار داده بود که در صورت اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای بخش نیرو و برق در آینده نزدیک خاموشی و قطع برق آغاز خواهد شد. همکارم بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
برخی از شهرها و مناطق ایران با آغاز روزهای داغ تابستان شاهد خاموشی‌های با اعلام قبلی یا بدون خبر بودند. بر اساس آنچه که تاکنون در سایت‌های رسمی یا غیر رسمی در ایران گفته شده، برخی از مناطق شهرهای ماهشهر، کرمان، گناباد، اهواز، اصفهان، تهران، جزیره کیش، مناطقی در استانهای خراسان رضوی، لرستان، فارس و یزد با قطعی برق و در برخی موارد قطع مکرر برق مواجه بودند. در این مورد روزنامه جمهوری اسلامی چند روز پیش نوشت قطع مکرر و چند ساعته برق در برخی از مناطق ماهشهر مردم روزه‌دار این مناطق را در گرمای بسیار شدید نزدیک به 60 درجه به سطوح آورده است. بر اساس این گزارش، پیگیری‌ها از مسئولان اداره برق ماهشهر برای آگاهی از علت این خاموشی‌ها نتیجه نداشته و موجب نارضایتی بیشتر مردم شده است. این گزارش حاکی است که در چند منطقه تهران نیز قطع برق مشکلاتی را برای مردم پدید آورد و مسئولان پاسخ روشنی به سوالات مردم ندادند. پیشتر و در هفته نخست تیر ماه به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش حدود 200 تن در توماری به قطع مکرر برق و نیز قطع آب در این جزیره اعتراض کردند. خبرگزاری مهر نیز در این رابطه نوشت قطعی مکرر برق در جزیره کیش با وجود گرمای شدید هوا مردم و گردشگران این جزیره را با مشکلات فراوانی مواجه کرد. در اصفهان نیز به گزارش خبرگزاری ها بیشتر مناطق روزی 2 تا 3 ساعت از روز را با خاموشی سپری می کنند و خاموشی های مکرر در کارگاه ها و مغازه ها مشکلات زیادی را برای مردم دومین استان صنعتی کشور ایجاد کرده است. به نوشته سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، استاندار اصفهان روز پنجشنبه از تغییر ساعات کار ادارات به منظور کاهش مصرف آب و برق در دستگاه‌های اجرایی خبر داد. در همین ارتباط مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وضعیت تامین انرژی صنایع را اسفناک توصیف کرد و افزود قطعی مکرر برق به صنایع کشور آسیب فراوانی وارد کرده است. قطعی‌های برق در تابستان سال جاری برخلاف وعده محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق روی دادند. این مقام دولتی در روزهای نخست تیر ماه به سایت خبر آنلاین گفته بود مشکلی در تامین نیاز برق تابستان وجود ندارد. این در حالی است که 2 ماه قبل محمد پارسا رئیس سندیکای برق به خبرگزاری ایلنا گفته بود در صورت اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای بخش نیرو و برق در آینده نزدیک خاموشی و قطع برق آغاز خواهد شد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. همانطور که در آغاز مجله وعده دادم، همکارم ایلیا جزائری در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا سلام، و آخرین خبرها درباره بحران سوریه و همینطور حلب، زد و خوردهایی که در این شهر ادامه داشت.
سلام. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله نیروهای امنیتی و دولتی سوریه علیه پایگاه‌های معترضان در شهر حلب شروع شده. نیروهای دولتی دارن سعی میکنن بخشای از حلب رو که به دست مخالفان افتاده بازپس گیرن. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که درگیری‌های شدیدی در برخی محله‌ها به ویژه محله صلاح الدین که متمرکز شدن نیروهای مخالفان در جریان هست. نیروهای مخالفان تونستن حدود 8 تانک و خودروی زرهی رو که سعی میکردن به این محل یورش ببرن نابود کنن. هلیکوپترهای ارتش سوریه هم در حال گلوباران برخی مناطق هست. به حلب شاهد فرار هزاران تن از ساکنان غیر نظامی هست. درگیری های هم در برخی محلهای دیگه از جمله از سکری هم اتفاق افتاده. اینطور که گزارش رسیده منابع دولتی گفتن که 5500 نیروی مسلح مخالف بشار اسد در شهر حلب الان حضور دارند. در روزهای اخیر 3000 نیرو به 2000 نیرویی که قبلا در شهر بودند پیوستند. نیروهای دولتی هم اینطور که گزارش شده آرایش خودشون رو تکمیل کردند و همه در انتظار این هستند که جنگی بزرگ در شهر رخ بده، اینطور که احتمال ها میگه.
ایریا، واکنش های بین المللی همچنان ادامه داره، آخرین واکنش ها چی هست؟
آخرین واکنش مربوط هست به روسیه. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مسئولیت آنچه که در سوریه و در حلب روی میده رو کشورهایی دونست که از معترضان حمایت میکنن. گفت که غرب و شرکای عربیش باید بر معترضان فشار بیارن تا متوقف کنن عملیات خودشون رو. آقای لاوروف گفت اینطور نیست، معقول نیست که از نظام بشار اسد بخواید در این وضعیت کنار بکشه و بگه بیاین من معذرت میخوام، من رو سرنگون کنید. و گفت دو طرف نقض‌هایی دارن، تجاوز کردن به حقوق بشر و خواستار اون شد که طرف مخالفان اول عملیات خودشون رو متوقف کنن.
اینیا، خواهش میکنم خیلی کوتاه در مورد توافقی که بین ایران و سوریه در باره انرژی صورت گرفته توضیحی رو در اختیار شنوندگانمون قرار بده.
بله، اینطور که عماد خمیس وزیر برق سوریه گفت از ماه آینده برق ایران به سوریه صادر میشه. توافقات این توافق بر سر صادرات برق ایران به سوریه از قبل انجام شده، اما این در این بین توافقی با عراق صورت نگرفته بود که واسطه انتقال این برق بود. تا یک ماه آینده اینطور که توافق شده قرار است با عراق قراردادهای لازم منعقد بشه و از ماه آینده برق ایران به سوریه صادر خواهد شد.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، به طور مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا در ارتباط بود.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ایران هنرپیشه قدیمی تئاتر و سینمای ایران در 85 سالگی در تهران درگذشت. پدر و مادر خانم ایران از ارامنه گرجستان بودند. او بعدها با دبیر خود محمد عاصمی که نویسنده و کارگردان تئاتر بود ازدواج کرد و به تشویق او وارد کار بازیگری شد. خانم ایران از سال اواسط دهه 30 خورشیدی وارد سینما شد و در فیلم‌های زیادی نقش آفرینی کرد. همکارم محمد زرقامی درباره درگذشت خانم ایران با جمشید مشایخی، چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران، گفتگو کرده است. با هم گوش می‌کنیم.
ایشون از خواننده‌های تئاتر بودن. تو تئاتر سعدی بازم که اون زمانی که ما اصلا وارد عرصه هنر نشده بودیم، دبیرستان میرفتیم، ایشون با گروه نوشین کار میکردن. از یک سال 53 سلطان صابخران رو که شادمان علی حاتمی میساخت، ایشون نقش مهد اولیا رو بازی میکرد، خانم ایران. بعد در سال 1358 که سریال هزار داستان ایشون میساخت، باز ایشون یه نقش مهمی در این سریال داشت.
ولی اونجا وقتی که سریال تموم شد، گویا به خاطر اینکه ایشون دیگه اجازه فعالیت نداشتن، کلا نقش ایشون حذف شد از داخل سریال.
کلا حذف نشد، ولی یه تیکه خیلی کوتاهی از دست که ایشون خیلی بیشتر بازی داشت، ولی یه تیکه خیلی کوچولو موقع که عده می‌ریزن خونه اینا رو اشغال می‌کنن و مرگ ایشون.
آقای مشایخ، همونطور که گفتید از زمانی خانم ایران رو به یاد میارین که هنوز خودتون وارد این عرصه نشده بودین، خانم ایران روی صحنه به عنوان یک بازیگر از نقطه نظر بازیگری چه شخصیتی داشت، چه جایگاهی داشت؟
جایگاه بالایی داشت ایشون، برای اینکه اون موقع آقای نوشین تئاتر سعدی، یعنی هنرمندانی که با آقای نوشین کار میکردن همه درجه یک بودن، همه بهترین هنرمندان تئاتر ایران بودن اون زمان. یعنی ایشون کسی رو که بازیگر توانایی نبود که اصلا اجازه نمیدید بیاد. بله، با قول خانم هم میگه بازرزن خانم ویندرمیر که ایشون دوش بازی داشت. و اینا هنرمندان بزرگ تئاتر ما بودن. اولا پیشکسوت بنده بود خانم ایران، بسیار خانم با شخصیت، مهربان. حالا دیگه حالا که از دنیا رفته همه ازش تعریف بود.
تا سینما چطور؟ چه تفاوتی داشت بازیاشون فکر میکنید با تئاتر؟ در کدوم موفق‌تر به نظر شما بودن؟
در هر دو موفق بود، چون تو سینما بازی اغراق‌آمیز ایشونه، همین توی سال سلطان سابقران شما اگر بالا اینا شاید تو ایران نباشه ولی خارج از ایران هست سریال، شما اگه به دست بیارید این سریال نگاه کنین بازی ایشون اصلا اغراق‌آمیز نیست، اصلا باورتون نمیشه که ایشون همیشه تئاتر بوده حالا اومده جلوی دوربین، انقدر بازی زیر پوستی خوبی ارائه داده.
حالا تو من اونجایی که یادم شما یه فیلم سینمایی هم باهاشون بازی کردین، الان خاطرم نمیاد فیلم رو که بازی کرده بودین.
چرا یه فیلمی بود به نام چه خوب شد فرمودین به نام پسر زاینده رو که آقای حسین مدنی خدا رحمتش کنه کارگردان ایشون بودن، آقای فرخ ساجدی بازی داشت، بعد من مال سال فکر کنم
1349 بله مال سال 1349 بله خانم ویکتوریا بازی میکرد.
بله بله درسته آقای چی هم بازی میکرد، دوبلور بود خدا رحمتش کنه دنیا رفت.
کنعان کیانی؟
بله آقای عباس مخفولیان هم بازی داشت. من هم برای کار ایشون ارزش زیادی قائل بودم و هم به همیهنان آلمانی خودم تشکر عرض میکنم و به همه هنردوستا و هنرمندا.
ایرن هم درگذشت، هنرپیشه قدیمی تئاتر و سینما ایران.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
و یک طول موج دیگرم من اضافه کنم، طول موج 19 متر 15680 کیلوهرتز از 7 بامداد تا 7 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. و اما در اینجا ورزش دوستان، میدونم که منتظر فریبرز غریب هستید و بازی های المپیک
سال 2012 در اولین ساعات بامداد امروز به وقت ایران در ورزشگاه المپیک پارک شهر لندن با اعلام الیزابت دوم ملکه انگلیس طی مراسم ویژه‌ای رسما آغاز شد. آغاز 30 دوره بازی‌های المپیک رژه تیم‌های شرکت کننده را نیز در پی داشت. کاروان ایران با پرچمداری علی مظاهری بوکسور ملی پوش این کشور رژه خود را برگزار کرد. ورزشکاران ایرانی از روز گذشته قبل از افتتاح رسمی بازی‌ها مبارزات خود را در تیراندازی با کمان آغاز کردند. میلاد وزیری با ایستادن در مکان 39 و زهرا دهقان با قرار گرفتن در رتبه 59 به مرحله حذفی صعود کردند. این دو نفر روز دوشنبه در دور حذفی با حریفانی از مکزیک روبرو می شوند. به گزارش خبرگزاری های داخلی، مربیان کره‌ای تیم تیراندازی با کمان ایران به دلیل برخی از مشکلات روز گذشته نتوانستند در کنار این دو ورزشکار دختر و پسر ایرانی باشند. اما امروز در دومین روز بازی‌های المپیک 2012 لندن، الهه احمدی در تیراندازی در ماده تفنگ 10 متر با درخشش در دور مقدماتی به فینال صعود کرد، اما در فینال نتوانست امتیاز لازم را برای رفتن به روی سکو به دست بیاورد و در مکان ششم قرار گرفت. تیراندازی از چین با کسب مدال طلای این رشته موفق به کسب اولین مدال طلای المپیک 2012 شد. امروز همچنین ندا شهسواری، تنها زن پینگ پونگ باز ایران، در اولین مسابقه خود در دور مقدماتی در یک رقابت نزدیک 3-4 مغلوب حریفی از نیجریه شد و به عنوان نخستین حذف شده المپیکی ایران از دور بازی‌ها کنار رفت. نوشاد عالمیان، پینگ پونگ باز مرد ایران، امشب بازی‌های خود را در دور مقدماتی آغاز می‌کند. امروز همچنین رقابت دو قایقران و دو دوچرخه سوار ایران نیز در برنامه است. و در یک خبر حاشیه‌ای از المپیک، یک داور بوکس ترکیه که همراه کاروان ورزشی این کشور بود، روز گذشته قبل از آغاز رسمی بازی‌ها در اتاق محل اقامت خود در هتلی در لندن جان سپرد. طبق گزارش‌ها غریب اورکوبومجو که 73 سال داشت به دلیل سکته قلبی جان باخته است. فریبرز غری، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا خلاصه مهمترین خبرها را میشنویم. از چه کسی؟ همکارم وحید پوراستاد در استودیو خبر در کنار منه. وحید شامگاه خوش و سپاسگزارم که آمدی به استودیو.
لطف دارید شما. سلام شنوندگان رادیو فردا. استاندار تهران اعلام کرده است که برای مقابله با کمبود مرغ از امروز قیمت مرغ در همه استانهای کشور یکسان می شود. مرتضی تمدن به خبرگزاری ایسنا گفته است که قیمتهای متفاوت مرغ در هر استان و شهرستان باعث بروز مشکلات متعددی شده بود. به همین علت مرغ از امروز شنبه تک نرخی شده است و به قیمت 5200 تومان عرضه می شود. امروز همچنین اعلام شد که به دلیل نبودن اعتبار مرغ از سبد ماه رمضان کارمندان حذف شده است. کمبود مرغ و گرانی آن در هفته‌های اخیر سبب تشکیل صف‌های طولانی و تجمع در مقابل محله‌های توزیع مرغ دولتی شده و شهر نیشابور هم شاهد تظاهرات اعتراضی بوده است. روزنامه دولتی ایران از قول محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک نوشته است که جمهوری اسلامی آماده است بیمه کامل تانکرهای حامل نفتش را بر عهده بگیرد. به گفته او دولت چند میلیارد دلار به این امر اختصاص خواهد داد. خبرگزاری فارس هم از قول منابع مطلع گفته است که دولت چند میلیارد دلار اعتبار به همین منظور برای بیمه مرکزی ایران در نظر گرفته که تاکنون 10% آن پرداخت شده است. فروش نفت ایران از اوایل تیر ماه به علت تشدید تحریم معاملات بانکی و قطع بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به شدت مشکل شده است. با ادامه درگیری‌ها در سوریه، سلفی‌های مخالف بشار اسد در لبنان تهدید کردند که حزب الله باید خلع سلاح شود وگرنه آنها هم مسلح می‌شوند. حمایت حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد باعث عصبانیت سلفی‌های تندرو سنی شده و شهر سیدا در جنوب لبنان در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات این گروه با هدایت شیخ احمد الاسیر روحانی سلفی بوده است. همزمان یکی از رهبران سنی مذهب همپیمان حزب الله در سیدا، الاسیر و هوادارانش را به توطئه برای به آشوب کشیدن لبنان و منطقه متهم کرده است. در همین ها روز شنبه در شهر طرابلس درگیری‌های مسلحانه‌ای میان افراد سنی و علوی رخ داد. و خبر دیگر این که روسیه میگوید وضعیت حلب غم‌انگیز است، اما نمی‌توان انتظار داشت دولت سوریه در مقابل مخالفان مسلح دست روی دست بگذارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ژاپن در شهر ساحلی سوشی گفت که روسیه تلاش می‌کند دولت بشار اسد را قانع کند تا برای حل مشکل پیش قدم شود، اما چگونه می‌توان انتظار داشت در حالی که شورشیان مسلح شهرهای بزرگ را اشغال می‌کنند دولت دست روی دست بگذارد. روسیه تاکنون هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم حکومت سوریه را وتو کرده است. جان عزیز
سپاسگزارم. وحید پوراستاد خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. ولی دوستان میدونید که وحید تهیه کننده یه برنامه مستند انفرادی است که روزهای سه‌شنبه از رادیو فردا پخش میشه و در روزهای دیگر هم تکرار میشه. این هفته فکر میکنم اگر اشتباه نکنم انفرادی شماره 15 رو میشتیم، درسته؟
بله.
پس دوستان سه‌شنبه فراموش نکنید وعده شما با وحید پوراستاد در برنامه انفرادی. و اما همکارم امیر مصدق کاتوزیان مانند هر شنبه برنامه دیدگاه ها رو برای شما آماده کرده. در برنامه این هفته دیدگاه ها سه میهمان برنامه به رقابت های اصولگرایان برای آماده شدن در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران پرداختند. من به اتفاق وحید پوراستاد و سام کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و همینطور کیوان حسینی دبیر این بخش خبری رادیو فردا تا مجله شبانگاهی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. این شما و این برنامه دیدگاه ها.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کمتر از یک سال مانده به 11مین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران، گزارش‌ها و یادداشت‌های خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی از آماده شدن اصولگرایان برای رقابت در این رأی‌گیری حکایت می‌کند. به ویژه که به گفته شماری از ناظران، جناح اصلاح طلب نمی‌تواند کارکرد مشابهی با کارکرد همین جناح در رأی‌گیری سال‌های 1376، 80، 84 یا 88 داشته باشد، به دلیل حبس و حصر چهره‌های شاخص اصلاح طلب و جلوگیری از فعالیت احزاب و تشکلات این جناح در پی سرکوبی‌های بعد از انتخابات 22 خرداد 88. همین صاحب نظران می‌گویند در نبود رقیبی قدر، اصولگرایان ابایی از رویارویی جدی انتخاباتی با یکدیگر نخواهند داشت. طبق همین تحلیل، اختلاف نظرهایی که در کشمکش‌های مجلس و دولت در پی انتخابات 22 خرداد بروز کرد، در کنار اختلاف نظرهای قبلی در جناح راست مبنای رقابت‌های انتخاباتی میان اصولگرایان خواهد شد. از سوی دیگر بعضی از صاحب نظران بر این باورند که به رغم ضعف اصلاح طلبان و دیگر اندیشان، این گرایش‌ها می‌توانند با عدم شرکت یا شرکت در تعیین نتیجه انتخابات نقش بازی کنند. بعضی از تحلیلگران هم اصلاح طلبان را ترغیب می‌کنند که در شرایط فعلی بهتر از خود را برای حمایت از یک نامزد اصولگرای میانه رو آماده کنند. اما به گفته عده دیگر از آگاهان سیاسی، با توجه به تلاشی که حاکمیت برای تشدید محدودیت‌ها کرده، بعید است اصلاح طلبان رغبتی به این گونه رفتار انتخاباتی نشان دهند، مگر آنکه رهبر و زمامداران امور فضای سیاسی ایران را به نفع اقدام‌های نظیر رفع حصر چهره‌های شاخص، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن فشار از روی مطبوعات منتقد متحول کنند. به نظر همین تحلیلگران، شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای از یک سو و چالش‌های مدیریتی و اقتصادی داخلی از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز گشایش سیاسی در آستانه انتخابات آینده شود. اما شماری دیگر از صاحب نظران معتقدند توجه حاکمیت به تجربه شکل‌گیری جنبش سبز در انتخابات ریاست جمهوری گذشته می‌تواند مانع گشایش سیاسی شود. رؤوس رقابت‌های انتخاباتی میان اصولگرایان کدامند؟ آرایش سیاسی ایران پیش از این انتخابات به چه سو می‌رود؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بن. و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه‌شناسی در دانشگاه تورنتو. آقای تاجیک، اظهار نظرها و اقدامهای سیاسی اصولگرایان در چارچوب آماده شدن برای انتخابات آینده ریاست جمهوری چه چیز رو نشون میده درباره رقابتها و تمایزها در درون این طیف؟
ببینید، اون چیزی که مهم است بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 یک اتفاقی میان اصولگرایان رخ داد و اون این که اونها از یک دستی خارج شدند. اونها با نبود رقیب اصلیشون که اصلاح طلب ها هستن، الان اختلافاتشون بیشتر حول و حوش منافع جریانی خودشون هست و سعی میکنن که با بزرگ کردن برخی از مسائل وارد انتخابات بشن و کاندیدای خودشون رو مطرح کنن.
آقای مهدوی آزاد، نکته‌ای که آقای تاجیک اشاره کردن، یعنی با وجود بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در حصر و زندان و موقوف شدن فعالیت اکثر تشکلات قدیمی و شناسنامه‌دار این طیف، آیا شکل رقابت در میان اصولگرایان اونچنان که آقای تاجیک گفتن تفاوتی با گذشته می‌کنه یا نه؟
تفاوت میکنه. اگر ما بخوایم دقیق به صحنه آرایش سیاسی کشور نگاه بکنیم، همکنون ما 5 طیف کاملا مشخص و مجزا رو میتونیم شناسایی کنیم که دورخیز برداشتن برای انتخابات سال 92. طیف اول همون طیف دولت یا محور مشای احمدی نژاد هستند که نامزدهای مثل کامران دانشجو دارند، محمد رضا رحیمی، ثمره هاشمی و نهایتا از اسفندیار رحیم مشایی نام میبرند که به نظر من یک چهره جدی نخواهد بود. طیف دوم اصولگرایان پراگماتیک هستند که اکنون با اصولگرایان سنتی، یعنی افرادی مثل آقای ناطق نوری و بخشی از جامعه روحانیت و همچنین بخش مهمی از مؤتلفه ائتلاف کردند. این گروه علل اغلب ارادتی هم با آقای هاشمی دارند که در میان نامزدهاشون کسانی مثل آقای لاریجانی هست، محمد باقر قالیباف که ظاهرا قطعی شده کاندیداتوری ایشون، آقای رودکی مشاور ایشون اعلام کرده بود که در دهه فجر استعفا خواهد داد، آقای حسن روحانی از کاندیدای بالقوه این جریان هست و نهایتا حتی محمد رضا باهنر که کمپینی هم در فیسبوک راه انداخته. جریان سوم جریان بیت رهبری و وابستگان آیت الله خامنه ای هستند که سعید جلیلی، غلام علی حداد عادل و علی اکبر ولایتی از جدیترین نامزدهای این جناح به حساب میاد، هرچند که خیلی از ناظران معتقدند احتمالاً یکی از چهره‌های ناشناس نزدیک به حلقه سردار عزیز جعفری که پدیده انتخابات بعدی خواهد بود ظهور خواهد کرد و بروز خواهد کرد از درون این جریان. جریان چهارم جریان اولترارادیکال‌های اصولگرا با محوریت آیت الله مصباحی یزدی هستند که ظاهراً کاندیدایی جز باقری لنکرانی سخنگوی سابق جبهه پایداری در انتخابات مجلس ندارند. البته حداد عادل هم به خصوص با توجه به رابطه‌ای که با آقای مشتبه خامنه‌ای داره میتونه نامزد به قوه این جریان هم باشه. و نهایتاً جریان جدیدی که ریشه هاش رو در انتخابات مجلس ما شاهد بودیم، افرادی مانند علی مطهری و احمد توکلی. معتقد نیستم که این رقابت در بین اصولگرایان یک بازی زرگری است، معتقدم یک رقابت جدی است و در نبود این دشمن مشترک که قبلا اصلاح طلب ها بود یا جریان های دیگه، الان واقعا به جان خود افتادند برای انتخابات سال 92.
آقای حقیقی، تا چه حد چالش های داخلی در زمینه مدیریت، کارآمدی و اقتصاد یا شرایط بین المللی مؤثره در شکل دادن رقابت ها میان اصولگرایان؟
مسئله ایران الان خیلی پیچیده شده، یعنی فقط این نیست که اون رو از زاویه این رقابت های داخلی و یا اینکه افتادن به جون هم دیگه برداشت کرد. ایران الان با یک بحران جدی در حوزه هسته‌ای روبروئه، یک بحران جدی در مورد آینده بعد از بشار اسد، اگر بشار اسد سقوط کنه توی منطقه و تأثیری که روی عراق و لبنان میذاره، کاری که عربستان نمیخوان بکنن در ارتباط با ایران، و مسئله خود دعوایی که ایران با عربستان و اسرائیل داره و روز به روز این حادتر میشه و به یک رویاروی علنی داره تبدیل میشه. در حوزه اقتصادی هم بحران اقتصادی و مدیریتی به طور جدی داره مطرح میشه. همه اینها یه چالش های استراتژیک رو برای کل آینده ایران داره مطرح میکنه که به نظر من انتخابات ریاست جمهوری باید به این مسائل به طور جدی پاسخ بده و از درون رقابت های این گروهی میاد بیرون. وقتی سطح این چالش ها بره بالا، گروه های اصلی اصولگرا مجبور میشن برن به سمت ائتلاف، یعنی ممکنه همه برن به سمت کاندیداهایی که کاندیدای دوم انتخابشون هست. فرض کنید گروه الف ممکنه کاندیدای اولش یک کس دیگه ای باشه، ولی مجبوره به خاطر این شرایط بره به سمت کاندیدای ب که میدونه امکان پیروز شدن داره. به نظر من وقتی که چنین مسئله باشه، حتی گروه های اصلاح طلب هم ممکنه برن به سمت کاندیداهای دومشون، یعنی کاندیدایی که ممکنه کاندیدای اونا نباشن ولی اونا ترجیح میدن موفق باشن و پیروز بشن.
آقای تاجیک، در نوبت قبلی وقتی گفتین مبنای رقابت میان اصولگرایان منافع گروهیه، معنیش این بود که رقابت جدی نیست، چون آقای مهدوی آزاد گفتن جنگ زرگری نیست این رقابت ها.
ببینید، من اشاره میکنم به صحبت های آقای حقیقی که به نظر من نکات مهمی درش بود و به بحران های خارجی ایران اشاره کرد و در کنار اون بحران های خارجی، بحران های داخلی هم ما داریم. وضعیت اقتصادی که وجود داره الان و بحران اجتماعی، من فکر میکنم که اختلافات اگر هم بین گروه های اصولگرا باشه، این مسائل روی اونها تأثیر خواهد گذاشت و اونها رو مجبور میکنه که تن بدن به خواسته ساختار نظام سیاسی در ایران. بر اساس همین فکر میکنم که هم ساختار سیاسی در ایران این اجازه رو نمیده که رقابت ها خیلی علنی بشن، چون ما پس از انتخابات 88 ساختار سیاسی به این نتیجه رسید که نباید خیلی آزادی عمل بده و این آزادی عمل میتونه خطراتی رو براش به همراه داشته باشه. در این انتخابات به خصوص که انتخابات بسیار مهمی هم هست با توجه به بحران های موجود و پیش رو، من فکر میکنم که این اجازه داده نخواهد شد و اونها مجبورن در یک زمین بسته بازی کنن و بیشتر اختلافاتشون در همین جا نشون داده میشن و نه فراتر از این.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما چیه در مورد اون چی که آقای تاجیک گفتن الان؟
ببینید، اختلاف چندانی وجود نداره. من یه نکته اول عرض کنم. آقای دکتر حقیقی به عنوان یک چهره آکادمیک که من بهشون ارادت هم دارم، چهره یک انتخابات واقعی و رقابتی رو از انتخابات سال 92 تفسیر کردند که بر مبنای این تفسیری که ایشون ارائه کردند، گروه‌های عاقل اصولگرا ممکن هست بر اساس بحران‌های پیرامونی تصمیماتی بگیرن تحت فشار برای اینکه وضعیت کشور رو بهتر بکنند. این شبیه فرضیه است که میگن که مثلا در سال 76 نظام مجبور شد برای مقابله با بحران‌هایی که ما در سال 75 داشتیم آقای خاتمی رو بر سر کار بیاره. در صورتی که با این فرضیه کاملا مخالفم. آقای خامنه‌ای اساساً تو این زمینه اهل عقب نشینی نیست. معتقدم انتخاباتی واقعی و رقابتی نخواهیم داشت. نهایتاً این رهبری جمهوری اسلامی است که تصمیم گیرنده نهایی است. در مورد آنچه که آقای تاجیک گفتن هم کاملا با ایشون موافقم. ببینید، آقای خامنه‌ای وضعیت بسیار پیچیده‌ای داره. آقای خامنه‌ای در گذشته هم با دولت هاشمی، هم با دولت خاتمی و هم با دولت احمدی نژاد به درگیری و تضاد رسید. طرح موضوع تغییر قانون اساسی، تبدیل رئیس جمهور به نخست وزیر که برای اولین بار توسط ایشون مطرح شد، نشونه ای از سرخوردگی شدید آیت الله خامنه ای از نفس جایگاهی به نام رئیس جمهوری است. در مرحله بعدی خب قانون اساسی رو که واسه نمیشه تا انتخابات تغییر کرد. پس سیاست‌های رهبری، سیاست آقای خامنه ای باید به سویی بره که یک رئیس جمهور مطلوب خودش رو بتونه بر مسند قدرت بنشونه. این رئیس جمهور مطلوب لاجرم نمیتونه از رجال سیاسی کشور باشه، چون مجددا با آقای خامنه ای بحران و درگیری خواهند داشت. بنابراین باید یک فرد ناشناخته با روحیه مطیع بودن محض و با جست سیاسی افراطی، یعنی ذوب در ولایت باشه. در مجموع من فکر میکنم آقای خامنه این بار هم با یک سیاست پیچیده اما معمول شناخته شده سعی خواهد کرد در مرحله اول بخشی از رجال سیاسی اصولگرا رو از حضور در انتخابات منصرف کنه، شبیه کاری که با آقای قالیباف در سال 84 کرد، ازشون خواست در انتخابات شرکت نکنه. دوم، با حذف اصلاح طلبان و کنترل شدید صحنه رقابت و فضای رقابتی مانع ایجاد هیجان در جامعه بشه، مانع از رخداد مجدد اتفاقاتی بشه که در سال 76 و 84 رخ داد و مردم به هیجان آمدند. و در نهایت با استفاده از رخوت ایجاد شده، با اتکا به سه ابزار اصلی صدا و سیما، بسیج و ام جمعه، کاندیدای نهایی خودش رو به پیروزی برسونه. به گمانم این گزینه ایدئال آقای خامنه یا فردی مثل سعید جلیلی خواهد بود یا یک چهره ناشناس از حلقه عزیز جعفری فرمانده کل سپاه. اما تاکید میکنم این محصول دو فراینده، یکی گوشه‌نشینی طبقه متوسط جامعه در انتخابات و دیگر با غیر واقعی بودن انتخابات، یعنی برعکس آن تصویری که آقای دکتر علیرضا حقیقی ارائه کردند.
آقای حقیقی، لابد میخواین پاسخ بدین به گفته های آقای مهدوی آزاد، بفرمایید.
من هیچ وقت نگفتم رقابت کاملا آزاد دموکراتیکه. از این من تاثیر دادم که گروه اصولگرا در پاسخ به بحرانی که باش مواجه هستن و نیاز به موفقیت که میتونه مربوط به اون چالش های داخلی و خارجی باشه، ممکنه برن به سمت ائتلاف. این به معنی این نیست که اگر گروه اصولگرا برن به سمت ائتلاف کاندیدایی، معنی این که انتخابات همه اون ویژگی‌هایی که انتخابات عادلانه رو داره. این نکته اول قضیه. نکته دوم، ببینید، شرایط ایران شرایط با ثباتی نیست به این مفهوم که همه چیز مشخصه، منظمه و ما داریم میریم به سمت یک انتخاباتی که همه پارامتراش معلوم هست. بحران‌های بین‌المللی که الان ایران باش مواجهه میتونه هر لحظه یک موقعیت جدید رو خلق کنه. و دومم این هست که از جنبه داخلی بحران‌های اقتصادی که ما داریم که بخشش محصول تحریم، بخش محصول ناکارآمدی مدیریت آقای احمدی نژاده، در درون ساخت قدرت و در درون هرم گروه‌های نخبه اجتماعی مباحث جدی رو ایجاد کرده و نیاز به یک مدیریت کارآمد حتی در میان توده‌های مردم محسوس هست. و واکنش این گروه‌های اجتماعی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری از الان بسیار سخت است که پیش بینی کرد. حتی تحریم انتخابات مجلس هم اگر دقت کرده باشید که آقای دکتر قاسم به خوبی نشون دادن، حداکثر مقایسه انتخابات مجلس نهم با انتخابات قبلی 1% فرق داشته، تحریم و دعوت به تحریم. باید فکر کرد که شرایط در اون موقع چگونه خواهد بود. در مورد آقای خاتمی هم همینجوره. آقای خاتمی هم قابل پیش بینی نبود. آقای خاتمی هم در سال 76 اون شرایطی که فضای اجتماعی سبب شد که انتخابات معادلش تغییر کنه تقریبا از اردیبهشت ماه زده شد. پس بنابراین از الان نمیشه در مورد اون فضا در ماهای آینده صحبت کرد. در انتخابات 84 هم برخلاف چیزی که آقای مهدوی فرمودن، اصلاح طلبها به خودشون باختن، به خاطر اینکه با سه کاندیدا اومدن، آقای موسوی که باید میومد نیومد. شکست اصلی اصلاح طلبها در 84 رقم خورد، نه در 88. اونجا انتخاباتو باختن، با اینکه همه چیز دست خودشون بود، باختن، به خودشون باختن، به استراتژی غلط خودشون باختن و به عدم بصیرت آقای موسوی که نیومد در 84. میخوام بگم اینجای بازی رو باید نگاه کنید. اگر شما عناصر اجتماعی موثری داشته باشید و فضای اجتماعی بتونه از شما حمایت کنه، کم و بیش نهادهای قدرت هم در یک مواردی مجبورن که تمکین کنن. یادمون نره اگر دامنه اجتماعی بحران خارجی ایران افزایش پیدا کنه، فیلمثل این که اگر بشار اسد امکان سقوط داشته باشه و کاری که داره عربستان میکنه و هدفش این هست که عراق رو ناامن کنه و لبنان رو علیه ایران، خب موقع ممکنه مسائل داخلی تغییر کنه و معادلات داخلی دچار تغییر بشه. اینها رو نباید دست کم گرفت.
دیده میشه که یه برنامه‌هایی تدوین شده باشه که مثلا به سبب تفاوت برنامه‌ها یه رقابت‌هایی شکل بگیره.
این تفاوت برنامه به هر حال وجود داره در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی، اما آقای احمدی نژاد در حقیقت یک سازی بود که بیرون اون مجموعه که در 30 سال تجربه جمهوری اسلامی به دست اومده بود زده شده بود. الان در میان گروه‌های اصولگرا، در میان جریاناتی که به هر حال نقش داشتن در ساخت قدرت در ایران، همه به خوبی می‌دونن که ایران نیاز به یک دولت کارآمد داره. این کارآمدی دولت خیلی جدی است. شما اگه دقت کنید حتی در مباحث نمایندگان مجلس، کسانی که به هر حال حتی پیشتاز بودن در نقد دولت خاتمی، الان گفتار اصلیشون مسئله کارآمدی دولت. به خوبی واقفن که اگر یک دولتی در مسائل داخلی و مسائل خارجی نتونه مدیریت کنه، به راحتی میتونه کوچکترین موضوع مثل موضوع مرغ به یک بحران جدی اجتماعی تبدیل بشه و این شکنندگی وضع و نیاز به یک مدیریت این وضع اونا رو به دولت کارآمد رسونده. و الان این گروه های اجتماعی که به هر حال دنبال انتخابات ریاست جمهوری هستن، تو گروه های اصولگرا دارن کار میکنن، اتاق فکر تشکیل دادن که بتونن هم فردی رو که مطرح میکنن قابلیت ارائه به عنوان یک مدیر کارآمد رو داشته باشه و هم برنامه های کم و بیش عملی بتونن ارائه بدن، چون دیگه شعارها کار نمیکنه. یعنی همه این شعارها رو آقای احمدی نژاد دوره آقای خاتمی یا غیره در حوزه مختلف دادن که بتونه برنامه عملی رو مطرح کنه که ایران بتونه از این عقبه‌ای که درش قرار گرفته بیاد بیرون، هم از جنبه بین‌المللی هم از جنبه داخلی. مسئله اینی که نهاد قدرت چی میخوان خیلی اهمیت نداره. در گذشته هم بوده نهاد قدرت آقای خامنه‌ای در سال 76 قطعاً دوستش آقای ناطق نوری رئیس جمهور بشه، ولی آقای خاتمی رئیس جمهور شد. تمایلات نهاد قدرت خیلی وقتا تعیین کننده نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای تاجیک، در جنبندیتون به این نکته هم اشاره کنین که آرایش سیاسی در ایران تا انتخابات به کدوم سمت و سو پیش میره؟
فقط اصولگرایان یا کل جریانات سیاسی داخل در ایران؟
از اصولگرایان شروع کنیم بعد برسیم به کل.
ببین قاعدتاً اصولگرایان خب با توجه به بحران‌های موجود برنامه‌های خودشون رو هر گروه و هر دسته ارائه خواهند داد و من فکر می‌کنم تقریباً شبیه همون چیزی که ما در مجلس داشتیم در انتخابات ریاست جمهوری هم خواهیم داشت و این جریانات کاندیدای خودشون رو مطرح خواهند کرد. حالا حتماً الزاماً نه با عنوان جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری، ولی قاعدتاً باید به این شکل باشه و شواهد هم نشون میده که اونها به این شکل وارد میدان خواهند شد و کاندیداهای خودشون رو مطرح خواهند کرد. ولی خب
همونطور که گفته شد، من هم فکر میکنم که کاندیداهای فعلی با توجه به بحرانهای داخلی که در ایران وجود داره، از جمله بحران اقتصادی، قاعدتا اونها تمام تبلیغاتشون روی این قضیه خواهند گذاشت، منتها با توجه به اینکه خطراتی هم داره این قضیه، حتما حساب شده و تحت کنترل خواهد بود این انتقادات، و حتما دولت و جریان آقای احمدی نژاد تو این زمینه سیبل برخورد خواهند بود. اما در رابطه با اصلاح طلبان، من فکر میکنم برخلاف اون چیزی که امروزها در رابطه با حضور اونها در انتخابات گفته میشه، به خصوص آقای خاتمی، با توجه به فضای موجود اونها در انتخابات نقش موثری نخواهند داشت، یعنی خودشون قاعدتا حضور نخواهند داشت. حتی اسامی که گفته میشه از جمله آقای عارف یا آقای مجید انصاری و یا دیگران شبیه این افراد نام برده میشه، من بعید میدونم اینها از پشتیبانی اون رهبری اصلاحات در ایران برخوردار باشن، و قاعدتا اونها هم در چنین شرایطی با توجه به شرایط کنونی که ما داریم حتما باید روزهای آینده رو در نظر گرفت، بعید میدونم ریسک کنم و در این انتخابات حاضر بشن. در رابطه با آقای خاتمی هم احتمال رأی دادن ایشون باز وجود خواهد داشت، ولی با توجه به شرایط موجود من بعید میدونم که از کاندیدای خاصی حمایت کنن. در نتیجه اصلاح طلبان در انتخابات آینده حضور کمرنگی خواهند داشت و در نهایت حضورشون به رأی دادن منتهی میشه، ولی در رابطه با اصولگرایان خیر، اونها حاضر خواهند شد و احتمالاً دو یا سه کاندیدا رو خواهند داشت، ولی ماهای آینده یک مقدار این مسئله رو میتونه دستخوش تغییر کنه.
آقای مهدوی آزاد، شما چی فکر میکنین در مورد آرایش سیاسی تا انتخابات؟
من فکر میکنم گفتنی ها رو دوستان گفتن، مایل هستم از این فرصت استفاده کنم در جنبندی به سه نکته پاسخ بدم. این که فرمودن هر لحظه موقعیت جدیدی رو خلق میکنه کاملا درسته، از الان گمان زنی دقیق کار عالمانه و منصفانه نیست. نکته دوم، آنچه که فرمودن در مورد کارآمدی دولت، اینکه اصولگرایان مایلن یک دولت کارآمد بر روی کار باشه. ببینید، یه موقع ما آرزوهای خودمون رو میگیم و توصیه میکنیم که کشور باید به این سو بره، یه موقع هست داریم واقعیات رو تجزیه و تحلیل میکنیم. بر اساس واقعیات، از دور دوم دولت آقای هاشمی، آقای خامنه ای به این نتیجه رسید که دولت کارآمد تنها در صورتی در ایران تشکیل خواهد شد که حاکمیت یک دست باشه و اختلافات سیاسی نباشه و انرژی حاکمیت صرف این اختلافات سیاسی بین اصلاح طلب و اصولگرا و چپ و راست و غیره نباشه. به دلیل همین تحلیلم بود که همون جمله معروف آقای حداد عادل بعد از فتح مجلس هفتم با شوق و اشتیاق و هیجان گفت ما یک ژاپن اسلامی خواهیم ساخت. این دغدغه کارآمدی اگر وجود می‌داشت، زودتر از اینها حاکمیت باید فکری برای این می‌کرد. الان که حاکمیت از صبح تا شب داره میگه دولت احمدی نژاد از قصد داره اجناس رو گرون می‌کنه، از قصد داره فلان کار رو انجام میده، اگر چنین دغدغه‌ای وجود داشت، باید زودتر از اینها این کار رو می‌کرد. این هم که گفته شد خواست آقای خامنه ای لزوماً به کرسی نمی‌نشینه، این حرف از نظر تئوریک درست هست، تا سال 76 درست هست، حتی تا سال 84 هم درست بود، اما شرایط ایران از سال 84 تغییر یافته و برخی از دوستان من به گمانم فکر میکنم هنوز دو دهه قبل به سر میبرن. شرایط فعلی قابل مقایسه با سال 76 نیست. در شرایط فعلی این سپاه، رهبری، نهادهای نظامی و امنیتی هستند که تصمیم گیرنده هستند و نه توده مردم، و در غیاب طبقه متوسط و روشنفکر، که البته من از تحریم انتخابات دفاع نمی کنم، اما در غیاب اونها و سرخوردگی اونها، متاسفانه اونها میتونن کارهاشون رو خیلی راحت تر پیش ببرند.
آقای حقیقی، نکته آخر شما.
به نظر من اصولگرایان به طور جدی میدونن که آینده اونها، آینده سیاسی اونها و آینده نظام درگیر اینه که بتونن انتخابات رو با وضعیت مناسبی پیروز بشن و در این حال کاندیداشون هم مقبولیت حداقلی اجتماعی داشته باشه و هم توان مدیریتی داشته باشه و در این حال بتونه یک انسجام جدیدی رو در بدنه ساخت قدرت ایجاد کنه. و خب در این مورد، این که بتونن توافق برسن یا اون شکاف رو کمتر کنن از لحاظ فضایی که معمولا در انتخابات ایجاد میشه، کاندیدا علیه هم دیگه الان در موردش مشکل داوری کرد، ولی ممکنه اگر سطح بحران افزایش پیدا کنه به توافق برسن و برن به سمت ائتلاف. در مورد اصلاح طلبام هم واقعا نمیشه الان بحث کرد، جز اینکه حاکمیت سیاست‌های جدیدی رو اعمال کنه که اون هم تغییر در سیاست‌های سیاسی است که داره در ارتباط با چهره‌های شاخص اصلاح طلب مثل آقای کروبی موسوی، آزادسازی اونها، آزادی بخش از این جریانات اصلاح طلب در زندان هستن و اجازه دادن به فعالیت‌های تبلیغاتی که در الان به نظر نمی‌رسه چشم‌اندازی براش، جز اینکه میگم اون معادلاتی که گفتم تغییر کنه و سیستم نیاز به بازیابی ببینه در ارتباط با حوزه سیاست. و طبیعی اون موقع چهرهای دوم اصلاح طلب یا سومشون میان میدون و اون وقت بخشی از اونا میتونن کاندیدای دوم بخشی از گروه ها باشن، مثل آقای عارف که میتونه کاندیدای دوم بخشی از جریانات اصلاح طلب باشه، کارگزاران باشه، یا حتی بخشی از جریانات اصولگرا، یعنی کاندیدای دوم اونها باشن به خاطر اینکه چهره تکنوکرات دارن. باید تا در اون موقع چه اتفاقی میفته. نکته هم که آقای مهدوی آزاد اشاره کردن، ببینید همیشه ما چالش میان نهادهای قدرت و نیروهای اجتماعی رو داریم. گاهی اوقات اون وزن قدرتمند میشه، گاهی اوقات این وزن بدل میشه. بستگی داره که جامعه خودش چقدر مصمم باشه و بخواد که تغییر ایجاد کنه در ارتباط با مطالباتی که داره. میتونه این معادله تغییر کنه. در سال 75 هم وضعیت شاید خیلی بهتر از اینی که الان ما داشتیم نبود در لحاظ مطالبات اجتماعی، ولی جامعه اومد کاندیدای دیگه رو انتخاب کرد. الان هم میتونه این باشه، ولی مهم این است که اون نیروی اجتماعی که هست یاد گرفته باشه که از امکانات موجود چگونه برای پیشبرد مطالبات خودش استفاده کنه با کمترین هزینه و در این حال اجازه نده که بازیش بره به سمت فضاهایی که نمیتونه اونها رو مدیریت کنه.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای عبدالرضا تاجیک، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.